خبر صبحانه با خبر امروز. دومین سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، قتل فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران توسط آمریکا چه پیامدهایی برای ایران و منطقه داشت؟ تایید عقب نشینی تهران از برخی خواسته هایش در مذاکرات وین. پایگاه خبری نور نیوز میگوید روسیه و چین در این زمینه به ایران مشورت دادند. شمار مبتلایان به کرونا در اروپا از 100 میلیون تن عبور کرد. در ایران مقام های کشور از توقف واردات واکسن خارجی خبر میدهند. و بیش از 4 ماه پس از سقوط کابل، وضعیت مهاجران جدید افغان در ایران چگونه است؟ درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. امروز دومین سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران است. در روزهای اخیر در شماری از کشورهای منطقه از جمله عراق، تجمعاتی از سوی نیروهای وابسته و نزدیک به جمهوری اسلامی برای بزرگداشت او برگزار شده. مقام‌های ایران از جمله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، همچنان می‌گویند که از عاملان قتل قاسم سلیمانی انتقام خواهند گرفت. اقوام های دولت دونالد ترامپ فرمانده پیشین سپاه قدس را تهدیدی برای منافع آمریکا اعلام کرده بودند. اما با گذشت 2 سال از کشته شدن قاسم سلیمانی که مهمترین بازوی نظامی خارجی جمهوری اسلامی به شما می رفت، پیامدهای آن بر تحولات منطقه چه بوده و چه تأثیری بر روابط ایران و آمریکا گذاشته؟ ایلیا جزیری گزارش می دهد.
مراسم دومین سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در عراق، مراسمی که توسط گروه‌های مسلح تحت حمایت جمهوری اسلامی برگزار شد. قاسم سلیمانی 2 سال پیش به همراه ابو مهدی المهندس، فرمانده گروه شبه نظامی کتاب حزب الله عراق و شماری از همراهانشان در محوطه فرودگاه بین المللی بغداد در حمله پهپادی آمریکا کشته شد. As president, my highest and most
solemn duty is the defense of our nation. مهمترین و جدیترین وظیفه من دفاع از کشور و شهروندان هست. شب گذشته با دستور من ارتش آمریکا عملیات دقیقی اجرا کرد و یکی از خطرناکترین تروریست‌های جهان را کشت. قاسم سلیمانی که برای حملات شرورانه علیه دیپلمات‌ها و نظامیان آمریکایی برنامه‌ریزی می‌کرد، اما ما او را که تلاش می‌کرد مخفی بشه یافتیم و از بین بردیم.
عملیاتی چند روز پس از حمله هواداران حکومت تهران به سفارت آمریکا در بغداد و اکنون در دومین سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، هواداران جمهوری اسلامی بر خروج همه نیروهای خارجی از منطقه تأکید می کنند.
همه مردم صدای ما رو بشنون. ما نمیخوایم آمریکا توی عراق بمونه. سفارت هم نمیخوایم. خودمون بلدیم از خودمون حمایت کنیم.
کشته شدن قاسم سلیمانی که برخی او را مرد شماره 2 نظام جمهوری اسلامی میدانستند، گریه رهبر ایران را در پی داشت. اللهم انا لا نعلم منه الا نظام جمهوری اسلامی ایران و متحدانش وعده انتقام سخت دادند. سپاه پاسداران اقدام به بمباران پایگاه نظامی عین الاسد عراق محل حضور نیروهای آمریکایی کرد. برخلاف ادعاهای اولیه تهران، هیچ یک از نیروهای نظامی آمریکا در این حمله کشته نشدند و تنها قربانی آن شب مسافران هواپیمای اوکراینی پرواز تهران به کیف بودند که سپاه پاسداران میگوید به اشتباه آن را هدف قرار داده. سازمان ملل خواستار خودداری همه طرف ها شد.
پیام من ساده و روشن است. نهایت خودداری را از خود نشان دهید. گفتگو را از سر گیرید.
ناتو از اقدام آمریکا در قتل سلیمانی حمایت کرد و اکنون پس از 2 سال رهبر جمهوری اسلامی مدعی است که کشته شدن فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران او و راهش را نیرومندتر کرد.
شهید سلیمانی برای دشمنانش خطرناکتر از سردار سلیمانی است. درست فهمیدم. واقعا همینجور.
اما برخی دیگر چنین نظری ندارند. پیش از کشته شدن سلیمانی، عراق شاهد اعتراضات گسترده علیه گروه‌های حاکم بود که اکثرا از سوی تهران حمایت می‌شدند. این گروه‌ها در اولین انتخابات پس از سلیمانی با وجود تلاش‌های جانشینش بیش از 80% کرسی‌های خود را در پارلمان عراق از دست دادند و اعتراض‌هایشان هم راه به جایی نبرد. بمباران مواضع و زاغه‌های مهمات وابسته به سپاه در سوریه توسط اسرائیل شدت یافت. اسرائیل با تعدادی از کشورهای عربی و اسلامی از جمله در جنوب خلیج فارس و در رأس آنها امارات توافق عادی سازی روابط امضا کرد و حتی مشاور امنیت ملی امارات که طرف مذاکره کننده کشورش با اسرائیل بود به تهران رفت تا بر سر برخی تدابیر امنیتی به توافق برسد و امارات روابط خود را با دولت سوریه که متحد تهران به شمار می آید توسعه داد. در یمن هم با وجود تشدید حملات حوثی‌های تحت حمایت تهران در هفته‌های اخیر حملات ائتلاف به رهبری عربستان پایگاه‌های مهمی از جمله در صنعای پایتخت را هدف قرار داد. ایران و گروه‌های تحت حمایتش همچنان در پی تثبیت موقعیت خود و محدود کردن آمریکا و متحدانش در منطقه هستند. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
همراه هستیم با مهدی خزلی، دبیر کل جبهه آزادی مقیم ایران و امیرحسین اعتمادی، عضو فرشگرد و مقیم آمریکا، هر دو فعال سیاسی. آقای خزلی، بحث رو با شما آغاز می‌کنیم. جمهوری اسلامی گفته عاملان کشتن قاسم سلیمانی رو نمی‌بخشه و بحث انتقام سخت رو بارها مطرح کرده. آیا این انتقامی که جمهوری اسلامی به دنبالش بود در پی این دو سال محقق شد؟
با سلام خدمت بینندگان شما و میهمان عزیزتون. ببینید، در سحرگاهی که بعد از نماز صبح ما مطلع شدیم که این عملیات تروریستی در عراق انجام شده و یک فرمانده ارشد نظامی میهمان در اون کشور به شهادت رسیده، من همون موقع بیانیه جبهه آزادی در صبح اول وقت صادر شد که مراقب باشیم دچار تصمیم‌های هیجانی نشیم. ما بایستی با مصالح خودمون و امکاناتمون بسنجیم. حتی حمله به عین الاسد یکی از اون تصمیم‌های هیجانی بود که با توجه به اینکه آسمان رو، حریم فضایی رو به خاطر نظامی شدن و حمله در واقع پاسخ به اون ترور در عراق اثر داده بودن، بایستی آسمان هم بسته می شد به روی پروازهای مسافربری و اون حادثه تلخ و هواپیمای اوکراینی اتفاق افتاد که همه اینها در اون فضای هیجانی متاسفانه شکل گرفت. من فکر می کنم که بهترین انتقام از حرکت تروریستی آمریکا این است که ما مصالح خودمون در نظر بگیریم، با آرامش بدون هیجان مسیر رو برویم. تصمیم‌های هیجانی و نیروهایی که بعضن نظامی‌هایی که حرف‌ها و شعارهایی دادن، اینها رو ما نمی‌پسندیم و تا الان هم ما تحت فشار تحریم‌هایی هستیم که نه تنها این، شاید 500 عملیات نظامی اسرائیل علیه نیروهای ایران در سوریه انجام داده، مرکز ساخت سانتریفیوژها رو زده در نزدیکی تهران کرج، مرکز ساخت موشکی و شهید فخری زاده رو در آبسر نزدیک تهران زده، اما واکنش مقابل نبوده یا حداقل باید بگیم رسما نباید باشد. یعنی ایجاب میکنه که متجاوز رو دنیا بشناسه و بدونن چه کسی است که داره عملیات نظامی انجام میده. اون حمله، حالا یک حمله هیجانی بود به عین الاسد، بعد هم اون اتفاق ناگوار شهادت عزیزان ما در هواپیمای اوکراینی اتفاق افتاد. تحریک نکنیم، دنبال این نباشیم که رجال سیاسی ایران رو وادار کنیم به یک حرکت هیجانی. مصالح کشور مهمتر است.
اجازه بدین همین سوال رو با آقای اعتمادی مطرح کنیم. آقای اعتمادی، آقای خزلی معتقدن که باید دور از هیجان ایران این پاسخگویی رو بده و مصالح کشور رو در نظر بگیره و به دو نکته اشاره کردن، یکی عین الاسد که همان شب بود و بعدش هم پرواز ایرانی اوکراینی که زدن و 176 شهروند ایرانی جان خودشون از دست دادن. فکر میکنید اینها دور از مصالح ایران بود یا نبود؟ نظر شما در مورد صحبت های آقای خزلی رو میخوام بشنوم.
خب انتقام سخت رو از مردم ایران گرفتن دیگه، از همون سرنشینان هواپیمای اوکراینی انتقام سخت رو گرفتن و البته در همون تشییع جنازه نمایشی که برای قاسم سلیمانی اینا برگزار کردن میدونیم که ده ها نفر زیر دست و پا کشته شدن، برای اینکه تبلیغات برای اینا خیلی مهمتر بود تا جون مردم، همیشه همینطور بود. منتها دو تا نکته در صحبت‌های آقای خزعلی بود، یکی این که ایشون تاکید دارن که این کشتن قاسم سلیمانی یک حرکت تروریستی بود، در صورتی که قاسم سلیمانی اساسا خودش یک تروریست بود و در طول این سالها حداقل دسته 600 نظامی امریکایی رو در خاک عراق و منطقه کشته بود و ده ها هزار و بعضاً بر اساس بعضی عددها صد ها هزار نفر از مردم منطقه رو در سوریه، لبنان، در عراق دست در کشتنشون مشارکت داشته. یعنی جنایاتی که بر قاسم سلیمانی ببیشه در سوریه، در پشتیبانی از بشار اسد، در استفاده از بمب‌های شیمیایی کرد، واقعا میتونیم بگیم در این سالهای معاصر یک جنایت کم نظیر یا حتی میتونیم بگیم بی‌نظیر بوده. بنابراین کشتن فردی که یک خطر نظامی به حساب میاد، اتفاقا در همون محلی هم که کشته شده دست به جنایت و کشتار زده، یک حرکت مشروع نظامی بوده و کاملا قابل دفاع. البته اونها برای منافع و امنیت ملی خودشون کار انجام دادن، اما سودش رو مردم ایران هم بردن. قاسم سلیمانی فقط در منطقه آدم نمی‌کشه، در همین ایران خودمون هم بر اساس گفته‌های عزیز جعفری فرمانده پیشین سپاه در 78 و 88 اینو عزیز جعفری گفته که او مشارکت داشته در سرکوب مردم و میدونیم که در 98 هم او مشاوره میداده برای سرکوب مردم و حتی نیروهای تحت امر او به ویژه نیروهای هشت شعبی در بعضی استان‌های ایران از جمله استان خوزستان آمدند و در سرکوب مردم نقش پررنگ داشت.
آقای غزلی، آقای اعتمادی بر این باورن که به هر حال قاسم سلیمانی نه تنها در خارج از ایران، در خاک ایران هم دست به کشتار زده و همینطور کشتن مردم در تظاهرات ایران رو بهش اشاره میکنن. بارها از قاسم سلیمانی به عنوان کسی که جانش رو فدای کشور کرده و در راستای امنیت ایران جنگیده نام برده میشه، اما مخالفانش اونو شخص میدونن که با چمدون پول به حماس داده، پول نقد، در حالی که مردم خودش در کشور در فقر بودند. نگاه شما چیه؟
ببینید، بایستی در ادبیات سیاسی ببینیم واژگان چه معنایی دارند. تعریف ترور و تروریسم مشخصه. ما هیچ وقت انقلاب رو قاطی نمی کنیم با تروریسم. بله، حرکت مجاهدین خلق قبل از انقلاب، حرکت حتی نواب صفوی، ما این رو ترور می دونیم. اما یک حرکت انقلابی مثل انقلاب 57، مثل مشروطه، مثل انقلاب اکتبر فرانسه، مثل انقلاب کبیر فرانسه، مثل انقلاب اکتبر، اینها رو ما دیگه انقلاب اسمشو میذاریم. هرچی جنگ تعریف خودشو داره، ما نمیتونیم جنگ رو بگیم تروریست. فرماندهان یک جنگ وقتی که گروه داعش اومده کارهای تروریستی میکنه، سرها رو میگیره، به تناب میکشه در بالای خیابون و تجاوز میکنه زنان ایزدی، هنوز یادمون نرفته چه جنایتی داعش کرده اونجا، ما در مقابل یک گروه تروریستی که تمام دنیا جنایت اونها رو دیده، هر کی ایستاده باید بگیم قهرمانان بشریت هستن. کما اینکه از افغانستان، پاکستان، عراق،
آقای خزعلی، البته آقای اعتمادی اشارهشون به داخل ایران هم بوده، فقط در خارج از ایران رو اشاره نکردن. نگاه شما در مورد سرکوب اعتراضات در ایران که آقای اعتمادی بهش اشاره کردن چگونه است؟
حالا میخوام بگم که سردار سلیمانی فردی بود از مردم مستضعف، از کرمان حرکت میکنه تا به فرماندهی لشکر میرسه در عملیات بلفجرش، عملیات کربلای 4 که یک عملیات بسیار پر حادثه و پر شهید بود، در عملیات کربلای 5، در بسیار از عملیات، از اول جنگ در عملیات در مقابل تجاوز صدام ایستاده، آدم خط مقدم هم بوده، شب عملیاتی بوده، مثل آقای قالیباف و آقای محسن رضایی نبوده تو قرارگاه بشینه و نیاد خط مقدم، رزمنده واقعی بوده و واقعا هیچ ملتی رزمندگانش رو که در مقابل متجاوز ایستاده اینگونه یاد نمی‌کنه. در سوریه همینطور، و می‌بینیم تشییع جنازه 25 میلیونی سردار سلیمانی در عراق و ایران در شهرهای مختلف تکرار نشدنی است. من در اون تشییع جنازه هم فراخون دادم، همه بیان، برای اینکه نه بگیم به ترور، نه بگیم به جنگ، نه بگیم به خشونت و دخالت خارجی، و هم اینکه مهمتر از همه اینها، برای این ما رفتیم که سرداران و فرزندان جنگ رو که در مقابل صدام متجاوز ایستادن تشلیل کنیم. باز هم میریم هر عزیزی از فرماندهان جنگ از همرزمانمون وقتی شهید بشه، ما قطعا میریم و این حمایت مردم رو بگیم. همه مردم رو میخوان شما بگید این 25 میلیون مردم که تو خیابون اومدن که تکرار نشدنی است و آخرین باره که انجام میشه، اینا رو همه رو ببخشید ابله میدونیم، کودن میدونیم، نفهم میدونیم، خائن میدونیم، تروریست میدونیم. ببینید در مقابل کی ایستادیم. بله من هم مخالفم، منم 13 بار اعتصاب قضا کردم، 407 روز اعتصاب قضا بودم، بازداشت های متعدد، پرونده های زیاد، 34 سال و 4 سالم بر من حکم بودن. اما این باعث نمیشه از کسی مثل سردار سلیمانی که اتفاقا در میان سپاهیان، در میان نظامیان مشی اعتدال داشت، همزمان با اصلاح طلبان می نشست، با آیه هاشمی می نشست و با اینها هم فکری می کرد. اما آخر اتفاقا برنامهشون بود که بین جناح‌های رقیب سیاسی یک آشتی برقرار کنه، با رهبری صحبت کنه. فرد معتدلی بود در میان همه اینها. خیلی از تعدیل روابط خارجی ما هم حاصل کار سردار سلیمانی بود مده. و الان هم اگر میبینیم ایران یک وجب خاک نداده، نه تنها خاک نداده، قدرتش و نفوذش و عمق استراتژیک ایران تا ساحل مدیترانه رسیده و از اون بعد تا دریای سرخ رسیده، این نفوذ، این اقتدار همه کشورها دارن. این که میگین خرج کرده، مگه آمریکا الان خرج نمی‌کنه؟
اجازه بدید آقای غزلی، اجازه بدید، شما اشاره کردید که آقای قاسم سلیمانی تعدیل روابط خارجی داشتن و مشی اعتدال رو بر جا گذاشتن. ما همین سوال رو با آقای اعتمادی ادامه میدیم. آقای اعتمادی، از مقامات جمهوری اسلامی بارها گفتن که قاسم سلیمانی در همه امور دخالت میکرده، جز کسانی بودن که در همه امور از انتخاب سفرهای بعضی از کشورها که همین آقای صالحی هم اشاره کرده در چند روز گذشته و همینطور در حتی در بحث مذاکرات هسته‌ای دخالت داشته. آیا جمهوری اسلامی تونسته خلأ قاسم سلیمانی رو پر کنه؟
ببینید، من اگر اجازه بدید من یک دو نکته بدم به سوال شما، هم جواب بدم به صحبت های خزلی، نکاتی بود لازمه که حتما پاسخ بدم. ببینید من تعجب نمی کنم که آقای خزلی اون پروپاگاندا و دروغ های تبلیغاتی جمهوری اسلامی رو تکرار میکنه، هم در مورد این تعداد 25 میلیون که واقعا یک عدد مضحکه، یعنی با عدد رقم با ریاضیات کاملا نشون دادم و میشه نشون داد که این عددی که ایشون میگن چقدر خنده داره و با واقعیت هیچ نسبتی نداره. شاید در تهران نزدیک به 1 میلیون نفر در تشییع جنازه قاسم سلیمانی شرکت کردن، از جمله آقای خزلی که به هر حال رفتن پشت خامنه‌ای، جنایتکار اعظم که صدها هزار نفر از مردم ایران و منطقه رو کشته، رفتن نماز خوندن. نکته دوم اینه که قاسم سلیمانی هیچ وقت برای ایران نجنگ. قاسم سلیمانی به گفته خودش، بر اساس اظهارات شخص خودش، برای اسلام، برای جمهوری اسلامی و برای صدور انقلاب جنگ. او تاکید داشت که حتی اگر در این راه هزاران نفر کشته بشن ارزش داره برای اسلام، برای جمهوری اسلامی. او تاکید داشت که اگر مردم ایران پاسپورت معتبر ندارن، پول معتبری ندارن، هیچ مهم نیست، مهم اینه که پرچم اسلام بالا بره، انقلاب صادر بشه. و برای این صدور انقلاب، حتی در همون جنگ 8 ساله با عراق هم، از جایی به بعد اونها دیگه برای ایران نمی جنگیدن. اونها میخواستن راه، میگفتن راه قدس از کربلا میگذره، میخواستن برسن به همون هدفی که همین امروز هم اتفاقا در سوریه و جاهای دیگه دنبال میکنن که نابودی اسرائیل. مردمی که در ایران به خیابونها اومدن و شعار دادن نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران، سوریه رو رها کن، فکری به حال ما کن، سوریه فلسطین عامل بدبختیه، اول از همه داشتن اتفاقا علیه همین قاسم سلیمانی شعار میدادن، علیه رفتارهای او، علیه اینکه از جیب اونها، از مستضعفینی که آقای غزلی اشاره میکنن، اون مردم هستن، نه قاسم سلیمانی که یک دستش در جیب هولدینگ یاس بود و پول جعل میکرد و همراه آقای عیسی شریفی و قالیباف، یک دستش در جیب رفسنجانی و مرعشی بود و خیریه مولا الموحدین و ماهان ایر و اون جنایات رو به خرج دادن با استفاده از هواپیمای مسافربری. اینها نشونه های فساد مالی، نشونه های در واقع سوء استفاده از اون مقام به نفع حکومت، به ضرر مردم. ببین در مورد توان قاسم سلیمانی خیلی بزرگ نمایی شد، یعنی در واقع این تبلیغاتی که من گفتم بعد از کشته شدنش با اون تشییع جنازه، اینها ترتیب دادن، در واقع از زمانی که زنده بود خیلی این تبلیغات رو انجام میدن روی او، سعی میکردن از روی یک فرد بسیار خوفناک یک سوپرمن بسازن، در نشریات غربی برای او پروفایل های آنچنانی می‌نوشتن. این تبلیغات اتفاقا باعث شد که او قربانی هم بشه، یعنی شاید قربانی همین تبلیغات همین رجزخانی هایی شد که خیلی پشتوانه عملی و اجرایی و نظامی نداشت. بنابراین زمانی که قاسم سلیمانی هم زنده بود، آقای خضری خودشون اشاره کردن جمهوری اسلامی چقدر در سوریه ضربات دید، شاید بالای 2000 هدف وابسته به جمهوری اسلامی رو اسرائیلی ها زدن، در صدها حمله هوایی که انجام دادن. در همین مسئله صدور انقلاب که در واقع مأموریت اصلی قاسم سلیمانی بود، در آخرین ماها و هفته های عمرش در واقع شکست خورده بود. در همون زمان بود که در لبنان، در عراق، در جاهای مختلف داشت تظاهراتی انجام میشد علیه نفوذ، در واقع انقلاب های شکل گرفت علیه نفوذ جمهوری اسلامی، که از جمله در عراق به حال تغییراتی که رخ داد و نخست وزیر جدید اومد خیلی در واقع مایل به جمهوری اسلامی هم نبوده. میخوام بگم که این بزرگ نمایی شده با نمایی، اما بعد از کشته شدن او حتی فردی که اومده اسماعیل قاآنی توانایی قاسم سلیمانی رو هم نداره. افراد دیگه که در جاهای مختلف خواستن نقش او رو ایفا بکنن برای جمهوری اسلامی از او هم ناتوانتر هستن، و بنابراین اگر هم خلایی ایجاد شده بعد از حذفش، اون خلا هرگز پر نشد برای جمهوری اسلامی.
آقای خزلی، سوال پایانی رو با شما ادامه میدیم. این که به هر حال آقای اعتمادی هم اشاره کردن به بحث تبلیغات برای قاسم سلیمانی، آیا فکر میکنین جمهوری اسلامی خیلی مایل هستش که قاسم سلیمانی الگو بشه و از او یک الگو بسازه؟ آیا به این خواستش رسیده جمهوری اسلامی؟
من فکر میکنم تا حد زیادی این اتفاق افتاده، چون در ایران هستم و میبینم کسانی که باورمندن. اما آغاز این بتل سازی، قهرمان سازی، پهلوان سازی، سوپرمن و بتمن سازی از غرب، نشریات غربی بودن می نوشتن جنرال افسانه ای این چیزا رو اونا درست کردن. و هر وقت دیدین از کسی دارن یک قهرمان می سازن بادش میکنن، بدونین نقشه کشیدن که در اوج بزنن و این رو بردن بالا که بزنن که ضربه کاری باشه. الان اتفاقا همین الان کیهان شروع کرده مثلا برای سید حسن نصرالله آیت الله نوشتن، یعنی آغاز قهرمانسازی برای زدن سید حسن نصرالله. ما این رو شیوه در واقع پروپاگاندای غربی میدونیم که کسی رو که میخوام بزنن فیلمای هالیوودی اول یکی رو میارن که همه رو میزنه، بعد میان اونو میزنن. اول باید ببرن قهرمانش کنن که وقتی زدن ضربه کاری باشه، این یک فیلم درست میکنن، بزرگ میکنن و بعدم میزنن منفجرش میکنن که بگم ما خیلی عملیات بزرگی انجام دادیم. نه، قاسم سلیمانی یه فرد بسیار خاکی بود، در میان سپاهیان مردمی تر از بقیه بود و نهایتا هم یک سرداری بود مثل خیلی های دیگه. اما شاید همت، باکری، حاج احمد که الان معلومه اسیر از شهید شده، همه اینها شاید جلوتر از حاج قاسم بودن، اما او رو بزرگ کردن برای اینکه به شهادت برسونن. خدا رحمتش کنه.
سپاسگزارم.
الان برای دو ما یک الگوست، یک الگو در ایستادگی و استقامت.
سپاس از هر دو مهمان، مهدی خزلی دبیر کل جبهه آزادی مقیم ایران و امیر حسین اعتمادی عضو فرشگرد از آمریکا. پایگاه خبری نور نیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران، به تازگی در گزارشی خبر متقاعد کردن تهران توسط روسیه و چین برای عقب نشینی از برخی خواسته های حکومت ایران را در جریان گفتگوهای اتمی تایید کرده. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در مذاکرات وین اخیراً در نشریه فورن پالیسی گفته روسیه و چین ایران را وادار کردند که برخی خواسته های حد اکثری خود را کنار بگذارد و گفتگوهای وین بر اساس پیشنویسی که در 6 دور مذاکره با دولت روحانی به دست آمده بود شروع شود. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
با مقام های روسیه مشورت هایی را داشتیم و بعد از اینکه گفتگوهای وین در دور جدید شکل گرفت هم به طرق مختلف با طرف روسی رایزنی داشتیم.
هفته پیش بود که محمد مرندی مشاور تیم جمهوری اسلامی در جریان مذاکرات احیای برجام از دست بالا داشتن نمایندگان ایران در این گفتگوها خبر داد. آقای مرندی گفت که یک سری از موضوعاتی که در مذاکرات قبلی در ماه‌های منتهی به پایان دوران دولت حسن روحانی از دسترس خارج شده بود به میز مذاکره بازگشته. این سخنان در حالی بیان شد که میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در مذاکرات وین اخیراً در نشریه فارن پلیسی نوشته بود که روسیه و چین ایران را ترغیب کردند که برخی خواسته های حداکثری خود را کنار بگذارد و گفتگوهای وین بر اساس پیشنویسی که در شش دور مذاکره با دولت حسن روحانی به دست آمده بود شروع شود. آقای اولیانوف همچنین تصویری از جلسه با راب مالی مذاکره کننده ارشد آمریکا که به صورت غیر مستقیم در مذاکرات حضور دارد منتشر کرد که جنجال برانگیز شد. برخی آن را تحقیرآمیز و با عکس معروف استالین، روزولت و چرچیل در تهران سال 1320 مقایسه کردند. آن دیدار بدون حضور نماینده ای از ایران در سفارت شوروی سابق در تهران برگزار شد. اما پایگاه خبری نور نیوز، یکی از رسانه های نزدیک به شورای امنیت ملی ایران، گفته های نماینده روسیه در این مذاکرات مبنی بر عقب نشینی تهران از برخی خواسته هایش را تایید کرده. حالا در آستانه سفر ابراهیم رئیسی به روسیه، برخی رسانه‌های داخل ایران و مقامات پیشین جمهوری اسلامی نسبت به تن دادن مطلق به نظرات روسیه هشدار دادند. برخی حتی دولت ابراهیم رئیسی را به عدم شفافیت و صداقت متهم کردند. همزمان با انتقادها از تیم مذاکره کننده ایران، هفته‌نامه انگلیسی اکسپکتیتر هم از نقش رابرت مالی نماینده آمریکا در امور ایران در مذاکرات احیای برجام انتقاد کرده. این هفته‌نامه در این مقاله مدعی شده که امتیازات پیشنهادی رابرت مالی به ایران چنان سخاوتمندانه بوده که تهران و همپیمانان آمریکا را شگفت زده کرده. این هفته‌نامه موضع نرم آقای مالی در مقابل ایران را یکی از عوامل زیاده‌خواهی حکومت ایران و اتلاف وقت در مذاکرات احیای برجام توصیف کرده. نماینده آمریکا در امور ایران ماه گذشته با انتقاد از جمهوری اسلامی گفته بود که تهران در حال تلاش برای توسعه برنامه هسته‌ای‌اش به عنوان اهرمی برای دستیابی به توافقی بهتر است، اما به گفته او این اقدامات جواب نخواهد داد. در روزهای گذشته کشورهای شرکت کننده در مذاکرات احیای برجام وضعیت مذاکرات را اضطراری توصیف کردند و وزارت خارجه آمریکا نیز صحبت درباره پیشرفت مذاکرات را زود دانست، ولی علی باقری رئیس هیئت ایرانی روند مذاکرات را مثبت توصیف کرد. مذاکرات پیرامون احیای برجام قرار است پس از وقفه 3 روزه به دلیل تعطیلات پایان سال میلادی از دوشنبه یعنی امروز دوباره از سر گرفته شود. مهرانی کریمی، رادیو فردا.
خوشبین نبودیم که نمی‌اومدیم بیان.
همراه هستیم با کامبیز غفوری، تحلیلگر امور بین‌الملل و روزنامه‌نگار مقیم فنلاند. آقای غفوری، پایگاه خبری نور نزدیک به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، عقب نشینی جمهوری اسلامی از برخی خواسته‌ها در مذاکرات وین رو تایید کرده. پیشتر هم نماینده روسیه در مذاکرات وین گفته بود که روسیه و چین ایران رو وادار کردند که برخی خواسته‌های حداکثری خودش رو ازش بگذره. آیا میشه چین و روسیه رو به عنوان متحد استراتژیک جمهوری اسلامی نامید؟
خب ببینید، جمهوری اسلامی خیلی تلاش میکنه که بگه این دو کشور متحد استراتژیکشن، اما در عالم واقع کاملا اینطور نیست. جمهوری اسلامی به خاطر اینکه الان مشکل داره با غرب، با آمریکا، دست کم با بخشی از اروپا، غلطیده به سمت شرق، اون سیاست نگاه به شرق که همش ازش یاد میکنه. برای همین در این توازن مجبوره، چون به خاطر تحریم‌های اقتصادی از نظر اقتصادی مجبورش که مجبور هست که نفتش رو به چین بفروشه، مجبوره که تهادر کالا بکنه با روسیه، پس از نظر اقتصادی بهشون وابسته است. در عالم سیاست هم در عرصه دیپلماتیک دوباره به رأی اونها وابسته است، هرچند که روسیه و چین قبلا نشون دادن در بزنگاه‌های تاریخی پشت جمهوری اسلامی نمی‌ایستند و مانند قطعنامه‌های تحریمی دوران آقای اوباما اگر معامله بکنن با دنیای غرب، اون وقت ممکنه که علیه جمهوری اسلامی هم موضع بگیرم. از این نظر به نظر من این یک اتحاد استراتژیک نیست، استفاده چین و روسیه است از فرصتی که جمهوری اسلامی براشون پیش آورده، که چه از نظر اقتصادی و چه از نظر سیاسی در عالم بین الملل در عرصه دیپلماتیک بتونن با کارت جمهوری اسلامی بازی بکنن. برای همین هست که اهرم فشار دارن، در مواقعی که بخوان میتونن به جمهوری اسلامی فشار بیارن که از برخی از خواستهاش عقب نشینی بکنن.
برگردیم به مذاکرات هسته‌ای. آقای غفوری، بارها مقامات ایرانی اعلام کردند که در مذاکرات وین عقب نشینی نخواهند کرد. حالا خبرها حکایت از این داره که به نوعی عقب نشینی کردن. آیا این حرفا فقط مصرف داخلی داره یا واقعا جمهوری اسلامی تغییر نظر داده و ارزیابیش از موقعیت و وضعیت انتخاب عقب نشینی بوده برای اونها؟
ببینید، اصلا اینکه یک کشوری بگه میرم مذاکره میکنم و اینها رو میخوام و عقب نشینی هم نمیکنم، اون اصلا اسمش مذاکره نیست. بیشتر این پروپاگاندای جمهوری اسلامی است که میگه من عقب نشینی نمیکنم، چون اگه قرار هست که مذاکره انجام بشه، دو طرف یک خواسته هایی دارن، سعی میکنن این رو روی میز تعدیل بکنن. اگر بگوید یکی از طرفین که من عقب نشینی نمیکنم، خب خواسته هاشو مینویسه، به طرف مقابل میده، او هم میگه آره یا خیر، دیگه گفتگویی شکل نمیگیره. برای همین من فکر میکنم این شعار که ما عقب نشینی نمیکنیم مانند شعار جنگ تا پیروزی بود که در زمان جنگ سر میدادن. در یک زمانی آقای خمینی آمد گفت جام زهر سر میکشم، مانند باز موضع آقای خامنه ای بود در سری قبلی مذاکرات که رفت و از واژه نرمش قهرمانانه استفاده کرد. بنابراین این شرایط کلی است که به حکومت ها یک سری از عقب نشینی ها رو دیکته میکنه یا تحمیل میکنه. من فکر میکنم که از اول هم جمهوری اسلامی زمانی که پا گذاشت به میز مذاکرات با اون خواسته هایی که حد اکثری خونده شد، چه دنیای غرب گفت این حد اکثری است، چه حتی چین و روسیه ابراز شگفتی کردند از این حد از خواسته ها، اون زمان هم میدانست که این خواسته هاش که البته جزئیاتش ما هنوز نمیدونیم، اون زمان هم جمهوری اسلامی میدونست این خواسته ها مورد موافقت قرار نمیگیره و میدونست که رفته بر سر اونها چونه بزنه و در نهایت عقب نشینی هم خواهد کرد، کما اینکه دیدیم این کار رو انجام داد. من فکر می‌کنم در روند مذاکرات باز هم انعطاف بیشتری رو از جمهوری اسلامی ببینیم. بنابراین همونطور که اشاره کردم، به نظر من مذاکره عرصه گرفتنها و دادنهاست، عرصه گاهی وقت هم عقب نشینی است و اینکه میگوین ما عقب نشینی نمی‌کنیم از اول مذاکرات یک شعار هست که خب بیشتر مصرف داخلی داره.
کامبیز غفوری ما رو همراهی کرد، تحلیلگر امور بین الملل و روزنامه‌نگار مقیم فنلاند. از امروز در ایران اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده به اجرا در می آید. دولت امیدوار است با اجرای این اصلاحیه درآمدهای مالیاتیش افزایش دهد. قانون مالیات بر ارزش افزوده حدود 13 سال است که به طور آزمایشی در کشور اجرا می شود، البته با نواقص زیاد. نواقصی که همچنان وجود دارند و به نظر کارشناسان اجرای اصلاحیه جدید را هم با مشکل روبرو می کنند. مهدی بیگی گزارش می دهد.
مالیات یکی از اصلی ترین منابع درآمدی دولت هاست. یکی از مهمترین انواع مالیات، مالیات بر ارزش افزوده است. قانون مالیات بر ارزش افزوده 13 سال پیش تصویب شد و تا کنون به صورت آزمایشی و مرحله‌ای اجرا شده، البته با ضعف‌ها و نواقص زیاد. حالا مسئولان مالیاتی کشور میگویند نواقصش را برطرف کردند و از امروز قانون نهایی اجرا می شود.
بحث بازنگری در بخش دادرسی مالیاتی است که هم شامل حوزه مالیات‌های مستقیم می شود، هم حوزه مالیات بر ارزش افزوده. یک اصلاح دیگری هم در چارچوب این قانون صورت گرفت و اون این که این قانون رو سامانه محور و در چارچوب سامانه مادیان محور عملیاتی و اجرایی بکنیم که هنوز اون سامانه به مرحله تکامل نرسیده که
حاضر نبودن سامانه مؤدیان تنها مشکل اجرایی این قانون نیست. به گفته کارشناسان برای اجرای این قانون زیر ساخت‌های لازم در جامعه وجود ندارد.
یعنی در یک کشوری که تقریباً اونجاها تمام کارها به صورت الکترونیک اداره میشه با کامپیوتر، شما فروشگاه بزرگ خرید میکنید، اون دستگاهی که پول رو میگیره مستقیم به اداره مالیاتی وصله. در نتیجه اینجا امکان تقلب کردن اون مالیات رو نگرفتن یا گرفتن و به اداره مالیات نپرداختن وجود نداره، یه خیلی کمه.
در ایران بسیاری از فروشگاه‌ها و شرکت‌ها به صندوق‌های مکانیزه فروش مجهز نیستند. نبود این دستگاه‌ها و همینطور عدم صدور فاکتور فروش و یا صدور فاکتورهای جعلی فرار مالیاتی را آسان می‌کند.
کالاهای اونایی که مصرف مستقیم نظیر مواد خوراکی و گوشت و لبنیات و اینا معافند، ولی همون آدمی که برای خرید نون و گوشت و لبنیات مالیات نمیپردازه، برای خریدن پیرهن و کفش باید مالیات بپردازه. در نتیجه اینکه این مالیات چه مقدار اصابت میکند به کدوم طبقات، اینها رو باید در عمل دید و دید که در سبد مصرفی این افراد کدوم کالاها قرار دارند.
دولت میگوید با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده میخواهد عدالت در مصرف رعایت شود. هر که بیشتر مصرف کند مالیات بیشتری میپردازد. از طرف دیگر همواره بر حمایت از تولید کننده ها تاکید میکند و میگوید مالیات بر ارزش افزوده را مصرف کننده ها میپردازند. اما این سکه روی دیگری هم دارد. تولید کننده ها برای اخذ مالیات بر ارزش افزوده ناچارند قیمت کالاها را بالا ببرند. با بالا رفتن قیمت ها تقاضا برای کالاها پایین می آید و در نتیجه تولید کننده ها هم ناچار به کاهش تولید می شوند. دولت در بودجه سال آینده پیش بینی کرده از محل مالیات بر ارزش افزوده حدود 149 هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد. رقمی بالا که با توجه به نواقص و مشکلات اجرایی قانون نهایی مالیات بر ارزش افزوده تحقق آن بعید به نظر می رسد. مهدی بیگی، رادیو فردا.
اما طبق اعلام وزارت بهداشت ایران تا پایان روز شنبه 11 دی ماه 159 مورد ابتلا به گونه جدید ویروس کرونا در کشور شناسایی شده است. آن هم در حالی که معاون درمانی این وزارت خانه اعلام کرده که تست تشخیص اومیکرون برای همه موارد ابتلا به کرونا در ایران استفاده نمی شود و این مسئله به درخواست پزشکان بستگی دارد. از ابتدای شیوع کرونا در دو سال گذشته تا کنون حدود 290 میلیون تن در سراسر جهان به این ویروس مبتلا شدند. مهدی طاهباز گزارش می‌دهد.
حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران جمهوری اسلامی، در حال دریافت واکسن ایرانی ضد کرونا، آن هم در شرایطی که برای تزریق واکسن آستین پیراهن نظامی او را پاره کردند. روز یک شنبه فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن نورا با تزریق به حسین سلامی آغاز شد. واکسنی که ادعا شده به روش پروتئین نوترکیب یا mRNA به تولید رسیده است. طبق گفته مسئولان با احتساب نورا تاکنون 5 نوع واکسن ضد کرونا در ایران تولید شده، اما هیچ کدام به تایید مراجع بین المللی و سازمان جهانی بهداشت نرسیده است. حالا اما وزیر بهداشت جمهوری اسلامی خبر داده که واکسن های ساخت ایران در انتظار تایید WHO یا همان سازمان جهانی بهداشت قرار دارند. همچنین به گفته مسئولان سازمان غذا و داروی ایران، ورود واکسن‌های خارجی کرونا به کشور متوقف شده و واکسیناسیون به غیر از باقی مانده تولیدات خارجی با تولیدات داخلی ادامه خواهد یافت. اما وضعیت شیوع اومیکرون در ایران، سرپرست مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت مجموع موارد تایید شده اومیکرون در کشور تا 11 دی ماه را 159 مورد در 14 استان ایران اعلام کرده است. طبق اعلام مسئولان بهداشتی، نخستین مورد ابتلا به این سویه جدید ویروس کرونا در ایران 28 آذر ماه شناسایی شده است. این در حالی است که با توجه به سرعت انتشار بسیار بالای این سویه جدید، این تعداد اعلام شده موارد ابتلا به اومیکرون در ایران باعث ایجاد شبهاتی در نحوه تشخیص آن در کشور شده. در همین رابطه روز گذشته معاون درمانی وزارت بهداشت اعلام کرد که استفاده از تست تشخیص اومیکرون برای همه مبتلایان به کرونا به گفته او علمی و منطقی نیست. سعید کریمی در این باره گفته که در صورت مشکوک بودن نمونه مثبت ابتلا به اومیکرون، درخواست پزشک و ارسال نمونه به مراکز مربوط، آزمایش‌های لازم برای تشخیص گونه ویروس انجام خواهد شد. اما در سایر نقاط جهان هم اومیکرون با سرعت در حال انتشار است. طبق گزارش مرکز کرونا دانشگاه جان هاپکینز آمریکا، این سویه جدید ویروس کرونا در اروپا به سرعت در حال گسترش است و 17 کشور این قاره بیشترین میزان ابتلا به اومیکرون در یک روز را گزارش دادند. همچنین شمار مبتلایان به ویروس کرونا در اروپا از زمان شروع همه‌گیری تقریبا از 2 سال پیش تا کنون از 100 میلیون نفر فراتر رفته است. سازمان جهانی بهداشت هم اعلام کرده که در چندین کشور از جمله بریتانیا و ایالات متحده اومیکرون از سویه قالب قبلی یعنی دلتا پیشی گرفته. خبرگزاری فرانسه هم روز شنبه گزارش داده بود که نزدیک به 5 میلیون مورد ابتلا به کرونا در اروپا در 7 روز گذشته گزارش شده. شماره مبتلایان به ویروس کرونا در جهان از ابتدای شیوع این ویروس تا کنون در حدود 290 میلیون نفر اعلام شده است. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
همراه هستیم با محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی مقیم آمریکا. آقای دکتر، در روزهای نخستین سال 2022 هستیم. جشن‌های سال نو زیر سایه کرونا برگزار شد. پروازهای زیادی لغو شد. کلاً جشن‌ها تعطیل شد. 2 سال بعد همینه. آینده کرونا در سال جدید میلادی رو شما چطور ارزیابی می‌کنید؟
با درود، با تایید فرمایشات جناب عالی، خب به هر حال ما شاهد اون بودیم که طی سال‌های گذشته، به خصوص در سال اخیر، این وضعیت به شکلی بوده که زندگی مردم رو تحت تأثیر داشته. ما شرایط بسیار ناگواری رو داشتیم، به خصوص از لحاظ مرگ و میر بسیار بالا همراه با ابتلا. اما اون چیزی که الان و در سال پیش رو به نظر میرسه که اتفاق داره میفته این هست که دیگه علارغم افزایش تعداد مبتلایان و تعداد بسیار بسیار بالای مبتلایان، ما همزمان با اون و متناسب با اون افزایش تعداد مرگ و میر رو نداریم و این نشون میده که به هر حال اقداماتی که انجام شده و یا ایمنی که ناشی از ابتلا افراد در طی مدت اتفاق افتاده، همه اینها داره این پاندمی رو به سمتی پیش میبره که دیگه اون شرایط خطرناک اولیه رو نداشته باشیم و حداقل کسانی که واکسینه شدن از این موارد و از موارد بستری و احتمال خطرات زیاد در واقع محفوظ هستن و بیماری به سمتی پیش خواهد رفت و به نظر میرسه که آینده این بیماری به سمت مزمن شدن و در واقع چیزی شبیه به آنفولانزا پیش خواهد رفت و در سالهای آینده دیگه ما اون مشکلات اولیه و مرگ و میرهای بسیار بالا، به خصوص در مورد ایرانی که اون فاجعه های مختلف و در پیک های مختلف تجربه کرده، نخواهیم داشت.
آقای دکتر، اشاره کردین به آمار بالای ابتلا در جهان. 16 تن از 25 کارمند یک ایستگاه تحقیقات علمی در یکی از دورافتاده ترین نقاط جهان در قطب جنوب کرونا گرفتن، همشون هم واکسن زده بودند. چقدر واکسن ها در مقابل ویروس توانایی دارن؟ اصلا واقعا باید چیکار کرد که مبتلا نشیم به گونه های مختلف کرونا؟
خب البته اون چه که تا الان واکسیناسیون نشون داده، به خصوص در مورد این سویه جدید اومیکرون، این هست که شاید واکسیناسیون نتونه از ابتلا جلوگیری بکنه به صورت 100% و افراد باز هم مبتلا بشن. اما اون چیزی که اثبات شده و الان داریم ما میبینیم در مقایسه با آمار تعداد افرادی که واکسن زدن بستری شدن و افرادی که واکسن نزدن، میبینیم که واقعا واکسن ها به طور تقریبا درصد بسیار بالای واکسن های مؤثر تونستن از عوارض بسیار زیاد بستری و مرگ و میر جلوگیری بکنن و این دستاورد بسیار بزرگی هست. و هرچند همونطور که شما اشاره فرمودید افراد واکسینه شده اما ابتلا در بینشون میبینیم، ولی علارغم این اون چی که دیده شده این هست که عوارض اون و بستری و مرگ و میر در واکسینه شده بسیار کم است. پس راهکار برای جلوگیری از بروز عوارض باز هم واکسیناسیون هست و به نظر میرسه که طی سال آینده و اونچه که شاهد خواهیم بود با توجه به دیدن این شرایط و اینکه واکسینه شده ها عملا محفوظ هستند از عوارض بسیار بالا و مرگ و میر، مردم به سمت واکسیناسیون بیشتر و پوشش بیشتر واکسیناسیون در جوامع پیش خواهیم رفت.
محمد کاظم عطاری همراه ما بود، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی مقیم آمریکا.
سلامت باشید.
با گذشت بیش از 4 ماه از قدرت گرفتن طالبان در افغانستان، مهاجرت از این کشور به ایران همچنان ادامه دارد. مدیر کل امور اتباع خارجی وزارت کشور ایران عدم پذیرش پناهنده جدید را به عنوان سیاست محوری کشور اعلام کرده. کمیسیاریای عالی سازمان ملل متحد هم خبر داده که در فاصله مرداد تا آبان ماه امسال روزانه به طور متوسط 3000 افغان از ایران اخراج شدند. مهیار طهماسبی در گزارش اختصاصی به وضعیت پناهجویان افغانستانی در ایران پرداخته.
همونجا میبرم برای 4 تا خانواده میبرم. اونا موتور ندارن، من
مرداد ماه سال گذشته همزمان با خروج نیروهای نظامی بین المللی به رهبری آمریکا از افغانستان و قدرت گرفتن دوباره طالبان در این کشور، روند مهاجرت شهروندان افغان شدت گرفت و رو به افزایش گذاشت. همزمان سازمان ملل ضمن تأکید بر ناگوارتر شدن شرایط مردم افغانستان اعلام کرد شمار پناهجویان این کشور به 3.5 میلیون نفر رسیده است، در حالی که ایران، پاکستان و تاجیکستان همسایگان افغانستان نخستین مقصد پناهجویان افغان هستند. جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که نمیتواند پذیرای پناهجویان تازه باشد. اول مهر ماه مهدی محمودی، مدیر کل امور اتباع خارجه وزارت کشور، گفت سیاست محوری ایران عدم پذیرش پناهنده جدید است. دلیل شرایط سخت اقتصادی در ایران.
برادر میکنیم سمت تخترستان. الان خب ما درآمد نداریم، زن و بچه‌مونم زندگیشون دیگه خوب نیست، خدای شرایط زندگیمون هم خوب نیست، همین بچه هم که باشه خرد میخواد، شیر میخواد، آدم درآمد نداشته باشه نمیشه دیگه.
پول ایران هم بی‌ارزش
شده، الان چاره نیست دیگه، افغانستان هم کار نیست که اونجا یک چند روز با کار میتونم میپرسم افغانستان خرجم خونه میشه دیگه.
طبق آخرین سرشماری رسمی 2,500,000 شهروند افغان در ایران حضور دارند. از سوی دیگر اداره اتباع خارجه وزارت کشور ایران مدعی است بیش از 1,250,000 نفر تبعه غیر مجاز در کشور حضور دارند.
اونی که غیر مجاز مثلا وارد میشه به کشور، اونی میگه رادمردش میکنه، چون چرا میگه برو پاسپورت بخودت بگی، یا نه که اینجا خانوادگی باشه بهش کارت میده.
کارت شناسنامه نداریم، خب شناسنامه داشته باشیم دیگه راحت، دیگه ازشون چیز خاصی نمیخوایم، یعنی شناسنامه بدن. مثلا ما یه جا بیمارستان میریم، ما تا شناسنامه نداشته باشیم نمیذارم ما را، ما یه زخمی مثلا شدید داشته باشیم تا یه نفر شناسنامه دار نم باشه تحویل نمیگیرن.
چی نداره، نی کار داره برادر، نی زندگی داره، چی نداره، خب چی بخوره، مجبور دست بچه‌ش بگیره بر بفروشه، میاد این ور پردیخو میکنه بعد میره، یک ماه میگذرونه بعد میاد.
19 مهر ماه امسال احمد وحیدی وزیر کشور ایران از مهاجران افغان خواست در کشور خود بمانند. آقای وحیدی مدعی شد که عوامل نیروی انتظامی و مسئولان در استانداری ها از مهاجران پذیرایی و زمینه برگشت آنها را فراهم میکنند.
همون لب مرز اومده بودن گرفته بودن نگر میدارن، یه هفته پیش حالات سرما نگر میدارن اونجا، میبرنش تو چیزا میندازنش تو سرما، تو پایگاه خودشون یه هفته نگه میدارن که میگه دیگه خیلی دیگه نیان، میزننشون میگه نیان.
هر روز 100 تا 200 تا اینجوری میفرستن دیپورت میکنن. افغانستان هم که الان مردم وضعیتشون خدای خیلی خرابه، گشنن، تشنن.
من از اینجا هم جمع میکنم، اینا میبرن سر مرز رو اعلام میکنم برون دیگه هر جایی که میرم
اینا رو میگیرم اونجا میبرن، تقریبا نگهرشون میدارن یه هفته، 2 روز، 3 روز، 5 روز، 6 روز نگهر میدارن اونجا. بعد از 5-6 روز میبینن که آقا سالون پر شد، یه نصفش ثبات میکنن میفرستن، نصف دیگه شد دوباره نگهر میدارن، اذیتشون میکنن دیگه دفعه دیگه
نیاین. بنابر اعلام کمیساریای عالی سازمان ملل متحد، در فاصله مرداد تا آبان ماه امسال به طور متوسط روزانه 3000 افغان از ایران اخراج شدند. افغان‌ها اما میگویند با توجه به حضور طالبان و شرایط اقتصادی چاره‌ای جز برگشت به ایران ندارند.
یه دیپورت که دیگه گرفتم بعدش کردن دیگه چی نمیشه کرد، دیگه دوباره میره افغانستان دیگه، اگه دوباره میاد یا 100% که میاد، یعنی 100% دوباره برمیگرده اگه بفهمه که دیگه اونجا کار ندارن، اونجا هیچی ندارن.
شما اگه بریم اونجا با چشتون ببینید مردم از گشنگی الان همین روزا یه جوری شده که پدر به اولادش میگه که مثلا امروز نون کم بخور فردا گشنه میمونی.
با این حال افغانهایی که به ایران میآیند چه مجاز و چه غیر مجاز شرایط زندگی مناسبی ندارند و حتی اینجا هم باید نگران امنیت خود و خانواده اشان باشند.
ما بعد از ساعت 5 الان شرایط اینجا خراب شده، روستاست، هی موتورای مردم رو میگیرن، مردم رو میزنن با چاقو و فلان و بعد از ساعت 5 از خونه بیرون نمیایم، همین باغ میشینیم دیگه.
شب نمیشه، ساعت 8 بعد دیگه بیرونش دارم، ساعت 5 بعد تاریک شد میگیرم. ما خودم داخل کوچه میشینم، شب مغازه رفته نمیتارم. میگیرم میزنم، گوشیرم میگیرم، از دستم میگیرم.
همین فامیلای خودمونو چند وقتی سر کوچه نشسته بود با گوشی حرف میزده، سه چهار تا چاقو اون گردن سیناش زده بودن.
مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
وزارت ورزش جمهوری اسلامی ایران هر گونه فعالیت زنان در رشته‌های زیرمجموعه فدراسیون بدنسازی را ممنوع کرد. در این باره صحبت می‌کنیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی در دانمارک. مهدی، از جزئیات این محرومیت بیشتر برامون بگو.
درود رویا، آغاز سال 2022 با محدودیت تازه‌ای برای ورزش زنان ایران، اونم در رشته‌ای که زنان سال‌هاست فعالیتشون مجوز رسمی داره، زیر نظر فدراسیون بدنسازی هستن، در بخش پاور لیفتینگ، بدنسازی، مچ‌اندازی، فیتنس و رشته های دیگه‌ای که زیر مجموعه این فدراسیونه و حتی چندی قبل در رقابت های قهرمانی آسیا در مچ‌اندازی هم رسما ایران تیم فرستاد و شرکت کردن. حالا جالبه که بدون اعلام دلیل حتی برگزاری کلاس‌های مربیگری و داوری رو هم برای این فدراسیون و اداره کل ورزش همه استان‌ها نامه فرستادن و ممنوع کردن. نامه‌ای که مثلا از اداره کل ورزش و جوانان اصفهان منتشر شده خیلی عجیبه، نامه خیلی کوتاهه، شروعش نوشته که با حمد و ثنای خداوند متعال، با صلوات بر محمد و آل محمد، فعالیت ممنوع. یعنی بسیار این واقعا نامه جدیه، یعنی خبرگزاری ها منتشرش کردن، ولی انگار طنز، انگار دستکاری شده است که به همین ترتیب بر محدودیت های ورزش زنان اضافه میکنن و همزمان مسئولین نظام از صدر تا زیر میگن تشریف بیارید، اونایی هم که رفتن برگردن، همه چی مهیاست، امکانات در اختیارتونه، هیچ مشکلی پیش نمیاد، ولی بدون اینکه اعلام کنن چرا و بر چه اساسی رشته ای که خودشون دهه قبل مجوز دادن و سالهاست فعالیت میکنه رو ممنوع کردن.
مهدی، هواداران تراکتور دوباره جمع شدن و علیه مسئولین این باشگاه باز هم شعار دادن، تیمی که در قعر جدول و شرط سختی رو هم سپری میکنه. آیا تراکتور میتونه این وضعیت رو تغییر بده؟
تراکتور در انتهای جدول صرف نظر از بازی هایی که قرار روز دوشنبه برگزار بشه، این تیم قرار داره و تیم ما قبل آخره با تفاضل گل، تیمای 11 امتیازی رتبه هاشون در واقع درجه بندی شده. اما تراکتور مشکلات بسیار زیادی داره، تقریبا هر بازیکن و مربی خارجی که در این تیم بوده شکایت کرده، بدهی های انباشته بسیار زیادی داره. خب از ابتدا هم سالهای قبل هم که صحبت میکردیم بارها در وبسایت رادیو فردا و همچنین در برنامه های رادیو اشاره کردیم که پروژه حضور زنوزی در فوتبال به نظر نمیاد که بلند مدت باشه. خودش هم الان در واکنش به تجمعات گفته که اینا جفت‌سازیه و اگر کسی باشگاه رو میخواد بیاد همین الان من تحویل بدم. در واقع منظور اون اینه که این بدهی هنگفت دلاری، یورویی و ریالی رو هر کس که میخواد بپردازه و متعهد بشه بیاد که من در اختیارش بگذارم. به هر حال در کنار مدیریت در واقع تحت انتقاد آقای زنوزی که هواداران تراکتور علیه شعار میدادن، افرادی تحت عنوان دلال که برخی از اونها حتی در رسانه ها هم فعالیت میکنن، اینا در سالهای اخیر نزدیک تراکتور بودن و متاسفانه بازیکنان بیکیفیتی رو به این تیم تحمیل کردن و برعکس بازیکنان با کیفیت رو با خبرسازی و غیره از این تیم دور کردن. نتیجهش این شده که تراکتوری که هر سال مدعی قهرمانی بود الان باید برای فرار از سقوط به جنگه که واقعا برای هواداران این تیم بسیار سنگینه و نمیتونن این موضوع رو بپذیرن. حق هم دارن، تراکتور یکی از تیم‌های بزرگ و پرطرفدار و محبوب ایرانه.
مهدی رستم‌پور همراه ما بود، روزنامه‌نگار ورزشی مقیم دانمارک.
سپاسگزارم.
و رسیدیم به بخش مرور روزنامه و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه ستاره صبح گزارش داره درباره افزایش قیمت‌ها در دولت 13 و نوشته که هنگامی که ابراهیم رئیسی در مرداد ماه دولت رو تحویل گرفت، قیمت سکه در اون زمان حدود 11 میلیون و 400 هزار تومان بوده، در حال حاضر به 13 میلیون و بیش از 13 میلیون و 100 هزار تومان رسیده که نشون میده حدود 14% قیمت سکه افزایش پیدا کرده. درباره قیمت دلار هم این روزنامه از افزایش 12% قیمت دلار در 5 ماه دولت 13 گزارش داده و نوشته که به هنگام تحویل دولت 13 و آغاز به کار این دولت، قیمت سکه 25700 تومان بوده، در حال حاضر بین 29 تا 30 هزار تومان هست و حتی در هفته های گذشته به نوشته روزنامه ستاره صبح به بیش از 31000 تومان هم رسیده که این خودش افزایش این قیمت ها روی سایر خدمات و کالاها هم اثر میذاره. البته همین روزنامه، این روزنامه ستاره صبح، گزارش مرکز آمار ایران رو هم منتشر کرده درباره این که نرخ تورم در تابستان سال جاری 45.8% اعلام شده نسبت به تابستان سال 99 که نرخ تورم بسیار بالایی است و البته این روزنامه اشاره کرده به این موضوع که نرخ تورم اقلام غذایی بسیار بالاتر از نرخ تورمی است که اعلام میشه. روزنامه همشهری هم آمده در همین زمینه خواسته توضیح بده که چرا در دولت فعلی قیمت‌ها همچنان رو به افزایش هست. این روزنامه نوشته که بر اساس گزارشی که وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مرکز تحقیقاتش منتشر کرده، سه عامل اصلی افزایش نرخ تورم، یکی رشد اجاره بها است، دیگری رشد خدمات حمل و نقل کرایه ها هست و افزایش قیمت نان هم از جمله این موارد هست، همچنین غلات و همچنین برنج، که روزنامه همشهری از این سه گروه افزایشی کالاها و خدمات به عنوان موتورهای محرک افزایش نرخ تورم در چند ماه گذشته یاد کرده. نکته مهم این که در جدولی که روزنامه همشهری منتشر کرده، برخی از اقلام غذایی تا 120% نسبت به تابستان، نسبت به پاییز گذشته و آذر ماه سال 1399 گرانتر شدند. کمترین افزایش قیمت رو لیموتور 6.7% بعد از اون موز هست حدود 10% و انواع مواد غذایی که بالای اغلبشون بالای 40% تا 120% رشد قیمت داشتن در فاصله آذر 99 تا سال جاری. اما روزنامه جهان صنعت هشدار زهرا عبداللهی مدیر کل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت رو منتشر کرده، گفته که در بررسی که انجام داده این مرکز، یعنی این مرکز وابسته به وزارت بهداشت، 35% اقلامی چون گوشت، مرغ، میوه ها و لبنیات در ایران مصرفش کاهش پیدا کرده، به دلیل اینکه چنان گرانی ها افسار گسیخته است که مردم قدرت خریدشون پایین هست و نمیتونن این اقلام رو بخرن. ایشون گفته که 35% این مصرف این کالاها کم شده و این کالاها که جزء ضروریات روزمره معیشت مردم و تغذیه مردم هست از سفره ها حذف شده در بسیاری از خانوارها.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و امانه باشید.